عزیزان به برنامه های این شبکه.
به باغ همسفران،
به نام خدا. سلام، سلام بر شما شنوندگان عزیز و فرهیختگان ارجمند. به باغ همسفران خوش آمدید. به باغ همسفران برنامه است که تقدیم شما بزرگواران میشه و موضوع اون تأثیر ادبیات ایران هست بر ادبیات ملل دیگر، و در این برنامه های اخیر ما تأثیر ادبیات ایران رو بر ادبیات آلمانی زبان بررسی کردیم با حضور کارشناس و میهمان خوب برنامه‌مون، آقای دکتر سعید فیروزآبادی. قربان سلام.
بنده عرض ادب و سلام در خدمت شما جناب آقای.
سپاسگزار، متشکرم. درباره فریدریش شیلر صحبت خواهیم کرد و تأثیر ادبیات پارسی بر زبان و ادبیات او. با ما همراه باشید، انشاءالله در این برنامه بتونیم به برخی از نکاتی که در مورد این شاعر، اندیشمند، فیلسوف و پژوهنده آلمانی مطرح شده بپردازیم و استفاده بکنیم از این برنامه هم. همطور که قبلا گفتم، آقای دکتر فیروزآبادی حضور دارند، بنابراین من رشته کلام رو از همین ابتدا میسپارم به خودشون. از شیلر قدری برامون بگید که بیشتر آشنا بشیم.
چشم. عرض کنم شیلر شاعر، اندیشمند، فیلسوف، تاریخ‌پژوه، نمایشنامه نویس و دراماتور به معنای واقعی کلمه است. متولد 1759 و 1805 درگذشته. عمر خیلی طولانی هم نداشت.
بله.
نکته اصلی که درباره شیلر باید گفت، بی تردید او رو برابر میتونن با شکسپیر.
بله.
از جنب البته مترجم آثار شکسپیر هم بوده خودش.
بله، درسته.
در دوره جوانیش با گوته همزمان بوده، در یک دوره‌ای به نام دوران طوفان و طغیان در ادبیات آلمانی یاد میشه. این دوره دوره‌ای است که مفهوم اصلیش نبوغ هست، یعنی
بله.
هنرمند رو یک نابغه میدونن در برابر کسانی که در گذشته ها در دوره روشنگری فکر میکردن هنرمند کسی است که از خرد خودش خوب بهره میگیره. یه دوره بسیار کوتاه و زودگذری است که بعد به دوره کلاسیک وایمار میرسه که یک در واقع دوستی بعدهای گوته و شیلر درش بنیان گذاشته میشه. زندگی شیلر زندگی بسیار سختی است. گوته یک زندگی کاملا درباری و اشرافی رو برای خودش داشته، از جوانیش که حقوق تحصیل کرده.
بله.
اما شیلر در جوانیش در واقع پزشکی تحصیل میکنه در ارتش، و این نکته رو سی فراموش نکنم بگم که اون زمان آلمان یک کشور یک پارچه‌ای نبود.
بله.
امیرنشین‌های کوچکی بودند و این امیرها در واقع یه چیزی مثل
خان‌های
بله بسیار کوچک، و این خان‌ها در واقع خان‌ها یا امیرها کسانی بودند که اختیار مطلق همه چیز رو داشتن، یعنی خودشون زندان داشتن، یه قدرت نظامی داشتن، و شیلر هم در این شرایط زندگی بسیار سختی رو داشت. در 19 سالگی اولین نمایشنامه خودش به نام راهزنان رو می‌نویسه که داستانش یک داستان طغیانه. طغیان یک پسر جوانی است در برابر ظلمی که برش از سوی برادر میشه و خانواده به نوعی ترکش میکنه.
جفایی هم میبینه بر اثر این نمایش.
بله. در واقع مطلب، نمایشنامه رو میفرسته برای دالبرگ در شهر مانهایم. مانهایم فاصله زیادی با محل زندگی او نداشته و نمایشنامه پذیرفته میشه و آماده اجرا میشه. از خودش دعوت میکنن که بیاد نمایشنامه‌شو ببینه، ولی بهش اجازه نمیدادن که بره. در حال فرار میکنه، میره مخفیانه برای این نمایش میره و بعدها چندین بار این اتفاق که میفته برای مدت طولانی دستور زندانی شدنش.
بله بازدا، این جفایی بود که به او شده.
دقیقاً.
شاید خیلی از اونایی که اهل تئاتر باشن در ایران با نمایشنامه‌های او هم آشنایی دارند. به هر حال این یکی از بلاهایی بوده که سر این نمایشنامه نویسنده
بود. علاقه‌مند به نمایشنامه نویسنده. عرض کنم شیلر در ایران چهره کاملا شناخته شده است. یعنی من بررسی‌هایی که می‌کردم، اولین شاعر آلمانی که در ایران معرفی شده بی‌تردید شیلر،
قبل از حتی گوته.
بله بله، قبل از گوته. یعنی 1285، درست زمانی که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضا می کرده، پدر پروین اعتصامی، در واقع یوسف خان اعتصام الملک، کتابی رو با عنوان خود و عشق از شیلر ترجمه میکنه به فارسی و این ترجمه به قدری زیباست که ده خدا در مقاله کلی تعریف کرده ازش. البته اینو فراموش نکنیم، این یوسف خان اعتصام المرگ یا بعدها بهش میگن یوسف اعتصامی، از روشن فکران و از اندیشمندان بسیار متعهد اون دور است. کسی است که در تبریز دومین چاپخانه رو تأسیس کرده، کسی است که بینوایان گوتر البته نه با نام بینوایان، به نام
ویکتور هوگو رو.
بله، ویکتور هوگو رو ترجمه کرده، ترجمه‌اش فوق العاده عالی است، البته از فرانسه ترجمه می‌کرد. بله، بعد از در واقع این ترجمه که البته باز یه اثر دیگه هم ایرج میرزا یه شعری داره در دیوانش به نام جام و انگشتر که کاملا ترجمه ایست از یکی بله. از در واقع سروده های شیلر،
اشارت هم کرده به این قضیه.
بله، ولی بله. نگفته نام شیلر رو نبرده.
بله. دقیق بله، هیچ اشاره‌ای به خود شیلر نکرده.
ولی بله، اقتباس کاملی است از اون شعر فوق‌العاده زیبا. اگر نگویند که این مثلا ترجمه است یا به نوعی برگردان اون موضوع هستش، هیچ کس متوجه نمی‌شه، میگن یکی از شعرهایی است که خودش سروده. توی آغاز قرن در واقع پانزدهم، یعنی همون سالهای ابتدایی، گوته است که کاراش ترجمه میشه. در واقع رنجهای ورتر جوان هست که اولین اثرشه که ترجمه میشه، ولی شیلر هم یه بخت بزرگ داشته. تقریبا کسانی که ترجمه کردن اول از آلمانی بعدن ترجمه کردن بیشترشون، و بعدم آدمای خیلی ناآشنایی. نمونه های بارزش محمد علی جمال زاده است، دون کارلوس رو ترجمه کرده. مثلا عرض کنم که بزرگ علوی است که 1309 دوشیزه اولان رو ترجمه کرده، علوی اون زمان خیلی جوان بوده. یا ماری استوارت و عبدالحسین میکده باز هم از زبان آلمانی ترجمه میکنه. ویلهلم تل رو هم جمال زاده ترجمه کرده، هم هاشم کاشف،
در دو زمان مختلف.
و به خصوص توراندخت که دکتر علی غزنفری 1385 ترجمه کرده، تو یک ترجمه هم ظاهراً برای اجرا در حدود سالهای 1325 هم انجام شده که در دارالفنون ظاهراً این نمایش به اجرا در اومد.
در برنامه به باغ همسفران از شیلر میگیم و تأثیر ادبیات و زبان پارسی بر آثار او. به هر حال فریدریش شیلر شناخته شده است در ایران و ما چون در قسمت قبلی اشاره کردیم به توراندخت، یکی از آثار این بزرگ مرد، اجازه بدید یه نگاهی آقای دکتر نگرشی داشته باشیم بر نگارش توراندخت.
بله، عرض کنم که توراندخت نامش خیلی برای ما مشخصه. بله. در واقع با وقتی با توران سر و کار داره، باید با سرزمین
دختری که از توران زمین
آمده است. یه تاریخچه بسیار جذابی داره این داستان توراندخت که به نوعی هم یکی از در واقع موضوع توراندخت، یکی از موتیف ها، یعنی یکی از مضمون های اصلی ادبیات جهانی است. این داستان توراندخت رو شیلر نمایشنامه اپراش رو بهتر بگیم، اپراش رو اثر کارلو گوتسی به زبان ایتالیایی میبینه، در ونیز این اجرا شده بوده.
بله.
براش بسیار جذاب بوده و میادش نمایشنامه رو مینویسه و خودش هم تصمیم به اجراش داره. حتی این نیمه کار نمایشنامه تقریبا پایانش بوده که میمیره شیلر و بعد از مرگش این منتشر.
ولی عملا مال دوران پختگیه،
اوج پختگی. جالبه هم در مورد این اوج پختگی نگرش به شرق وجود داره، هم بعدها برتولد برشت در اوج پیری خودش، یعنی در اون سالایی که پیر بوده، او هم یک
به شرق یه گرایشی، بله، توراندخت رو، بله،
تمام دایره گچی
قفقازی اون که اصلا مشخصه که به شرق این نگاه رو داشت،
داره، ولی توراندخت می‌نویسه،
باز برمیگرده به توراندخت.
اونم توراندخت داره، اونم یک توراندخت داره، آقا مرحوم رضا کرم رضایی ترجمهش کرده به نام توراندخت و کنگره پاکشویان. البته موضوع مال برشت، اثر برشت کاملا متفاوته.
بله.
اینجا اثری که در واقع شیلر می نویسه خیلی نزدیک تره. ما چند تا توراندخت دیگه هم داریم، یک اپرا بازم از پوچینی هست، کارل گوستاف فولمولر 1911، ولفگانگ هیلدسهایمر، او هم آلمانیست، او هم یک توراندخت نوشته. حالا ماجرای توراندخت خیلی کوتاه و مختصر اگر بخوام بگم، داستان یک پسریست به نام خلف،
بله،
تو همه جام همین اسم ازش تکرار میشه. او پدرش حاکم استراخان بوده در این بالای ما دریای خزر،
بله،
که به نوعی از جزوی از ایران بوده و حکومتش رو از دست میده. او برای زندگی بهتر و یا دور شدن از این مکان حرکت میکنه، به سمت چین میره و در چین یه دوستی به نام براخ داره که با هم دوست هستن و در اونجا وقتی از شهر وارد میشه بر دروازه شهر میبینه سرهای بریده شاهزادگان آویزون شده. براش خیلی عجیبه که این چه اتفاقی است و در همین حین دوستش همین
و این دقیقا آی دکتر خیلی جالب، حالا چون اشارت کردم پیشا پیش لو بدم قضیه رو، که این کاملا برگرفته از ادبیات مشرق و از داستان سرایی های ایرانی هاست.
بله بله. حالا من سرچشمه هاشو دقیق در میام، فقط کوتاه و مختصر بگم براتون. در واقع ماجرا اینجاست که شاهزاده سمرقند دوست باراخ بوده و او به این شهر اومده،
بله،
و دختر پادشاه چین خاقان چین،
بله،
در واقع پسر نداشته و این دختر رو داشته، هر کی دامادش می‌شده پادشاه عادی در واقع یا خاقان آینده چین حساب می‌شده. این دختر دختری بوده بسیار سختگیر، شاهزاده‌های مختلف برای خواستگاریش می‌اومدن اما او پاسخ درستی نمی‌داده، یا اینکه می‌گفته سه تا معما باید حل کنید. می‌دونید که طرح معما در خواستگاری یکی از اون موتیف‌های اصلی است. حالا این معماها رو می‌تونن پدر و مادر طرح بکنن
یا خود
فرد طرح کنن. اگه پدر مادر طرح کنن یا برادر عروس طرح کنه، این خودش نشانگر یک نکته دیگری است در خود این موتیفی که است. علاوه این دختر طرح می‌کرده و یک نوعی هم قسی القلب شده بوده نسبت به دیگران. شاهزاده سمرقند یکی از قربانیان تازه این ماجرا بوده که در واقع سرش رو از دست داده بوده. خلاف وقتی این ماجرا رو می‌بینه، شروع میشه داستان، یک در واقع یک شکلی رو پیدا می‌کنه که اول براش بی تفاوته، اما یک لحظه یک تصویر از این دختر که در دست دوستش بوده به زمین میفته و اون تصویر رو که برمیداره عاشقش میشه. این عشق با یک نگاه در واقع در ادبیات ما هم بارها اتفاق
در داستان آخر مثنوی هست. اتفاقا نمونه همین قضیه است که به دنبال اون زیبارویان چینی میرند اون شاهزادگان، در نظامی باز آمده،
بله،
که حالا خواهیم دید.
بله بله بله, بله. یعنی بارها این تکرار میشه، مضمون کاملا شخص. بعد داستان به این صورت ادامه پیدا میکنه که در واقع او میره خودش رو معرفی میکنه اما شخصیتش، یعنی اسمش رو نمیگه که من شاهزاده کجا هستم، میگه اجازه بدید من معماها رو حل میکنم، اگر معماها رو حل کردم بعد در واقع هویتم رو خواهم گفت. که اتفاقا جالب اینجاست، شیلر چون در واقع کارش تأثیر پذیرفته از کار گوتسی بوده و این در این دوران با گوته خیلی نزدیکه، اینا با همین معماها رو میشینن با هم طرح میکنن. یعنی این سه تا معما با معماهای
هم فهم فکری گوته طرح
میشن، هم فکری گوته است.
حالا خود معماها رو خیلی جالبه که ما بدونیم چیا هستند.
بله.
از شما خواهیم شنید.
Thank you.
خب اما اون معماهایی که فرمودید که شیلر و گوته با هم طرح کرده بودند برای در واقع از زبان توراندخت به شاهزادگان نگونبخت،
خود اون معما اینه: درختی است که بر شاخه هایش فرزندان فناپذیران می شکفند و می پژمرند، درختی است به قدمت سنگ و با این همه پیوسته جوان و خرم، در یک سو برگهایش را به سوی نور می گستراند اما در سوی دیگرش سیاهی قیرگون حاکم است و هرگز روی نور را نمی بیند. هر بار که شکوفا می شود حلقی نو در تنه خود می سازد و عمر هر چیزی را به انسان نشان می دهد. در پوسته سبزش می توان به راحتی هر نامی را نگاشت، نامی که هرگز دوباره نخواهیش بازیافت دراندم، که می خشکد و رنگ می بازد. حالیا بگو، آیا می توانی دریابی که این درخت تمثیل چیست؟
نه.
اینجا پاسخ خلف هست. پس از آن که لختی متفکرانه به آسمان می نگرد، در مقابل شاه دخت سر تعظیم فرود می آورد: ای شه بانو، این غلام شما خوشبخت خواهد شد اگر که چیستانهایی پیچیده تر از این در انتظارش نباشد. این درخت پیر که نو به نو حلقه می‌بندد و جانی نو می‌یابد و بر شاخه‌هایش فرزند آدمی برمی‌روید و می‌پژمرد و برگ‌هایش در یک سو رو به خورشید می‌بالند و در سوی دیگر از خورشید می‌گریزند و بر پوستش برخی نام خود را به یادگار حک می‌کنند، نامی که تنها آن هنگام بر جاست که این درخت پوسته سبز و پرتراوت دارد. آری، این درخت سال باشد و گذار روز و شبش.
بله، البته این خود این معما به نوعی حتی تحت تأثیر معماهای شرقی که میدونیم از این گونه لغزگویی ها بسیار است.
چیستان ها و بسیار زیاد. عرض کنم این یکی از معماهاشه که این با در واقع همکاری گوته.
بله.
اما خود داستان
سرششمای اصلی خود داستان توراندخت. بله.
عرض کنم که خود داستان برمیگرده به یک ماجرای دیگری. شما میدونید که هزار و یک شب سرچشمه الهام بسیاری از شاعران مشرق و مغرب زمین.
بله.
است. جذابیت هزار و یک شب این است که شکل روایتی است که درش وجود داره، یعنی هر شب یک داستان، در این حال یک داستان کلی وجود داره که چارچوب اصلی است. در واقع دختری است که
شهرزاد قصه گوی
شهرزادی است که قرار است که کشته بشه، ولی هر شب قصه رو نیمه تمام میذاره تا فردا دوباره ادامهش بده و بعد این سالها میگذره و فرزند پیدا میکنه و شاه دلبستش میشه و دیگه نمیتونه از این قصه دل بکنه.
همون هزار افسانه پهلوی.
دقیقاً. یعنی اینکه هزار و یک شب 1704 با ترجمه آنتوان گالان به زبان فرانسه وارد ادبیات اروپایی میشه. در واقع او ادعا میکنه که این عربی است. ما میدونیم که عربی نیست. این هزار افسان مجموعه است که هزار و یک شب همون هزار افسانی است که به زبان پهلوی وجود داشته، متن اصلی از بین رفته، بعدها به عربی ترجمه شده و بعد ما خودمون عبداللطیف تسوجی در دوره مشروطه این اثر رو به فارسی برگردوند. البته الان ترجمه های دیگری هم ازش وجود داره. اما درست تو همین زمان ها که خب اوج توجه به هزار و یک شب هست، شما در 1712 یه اثری رو میبینید به اسم هزار و یک روز به قلم فرانسوا پیتیس دولا کروا. خیلی جذابه. هزار و یک شب، هزار و یک روز. نکته جالب اینجاست که این فرد در واقع دولاکروا کسی است که از 1674 تا 1676 یعنی دوره صفویه در ایران بوده و در اصفهان نزد فردی به نام درویش مخلص زبان فارسی را آموخته. او ادعا میکنه که درویش مخلص به او مجموعه از داستانها رو داده به نام هزار و یک روز و این او اینها رو آورده به زبان فرانسه ترجمهش کرده، ولی تا امروز نه اصل اثر پیدا شده نه این داستانها نشون میده. این داستانها به ظاهر باید مجموعه از داستانهای شرقی باشه که گردآوری شده
از کتب مختلف، از منابع مختلف.
بله، بسیار مختلف. سرچشمه‌هاش بسیار شبیه همن. مثلا خیلی از داستانها شبیه فرج بعدشه.
بله.
یا بهار دانش یا سندباد نامه، اینا به خصوص نشون میدن که یک سیر تحول خاص رو دارن. به خصوص تو کتاب آقای جواد حدیدی، خدا رحمتشون بکنه، از سعدی تا آراگون که تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه رو درش بحث کردن، اونجا کاملا به این ماجرای درویش مخلص اشاره کرد.
بیایم به نظامی برسیم. هفت پیکر نظامی، به هر حال اون هم یکی از آثاری بوده که بسیار تحت تأثیرش به نظر من شیلر قرار گرفت، درسته؟
بله.
و بیراه نیست اگر اشاره هم به او بکنیم.
بله.
عرض کنم که در اون زمان ترجمه های زیادی از نظامی البته به زبان های اروپایی انجام شده بوده، اما نکته اصلی این است که شما این شبیه این داستان این دختر رو در اون هفت پیکر میبینید. بله. هفت دختر، هفت پادشاه که در اونجا وجود دارن و به خصوص دختر سقلاب. دختر سقلاب در واقع همون دختره که
بله.
با همون ویژگی هاییست که در واقع منطقه خاصی رو مد نظر داشته توش. اگر مایل باشید میتونیم بخشی از هفت فکر رو هم بخونیم.
خب ما چون اشارتی کردیم به هفت پیکر نظامی دوستان شنونده و تأثیری که در واقع حالا میشیم بگیم مشابهت، تأثیرم اگر نگیم، ولی خب تأثیر هم بوده.
بله.
نمیشه فقط مشابهت باشه.
کاملا
این بحث دختر سقلاب رو در هفت پیکر، این بخشی که مربوط به در واقع ماجرای دختر سقلاب هست، های دکتر اشارتی بفرمایید که تکمیل بشه این بخش.
بله.
این قسمت
عرض کنم که اینجا همون هفت دختر که میاد.
بله.
صحبت میشه ازشون. یکی از این دختران، حالا به ترتیب البته نام میبرم، میگه اولین دختر از نژاد کیان بود لیکن پدر شده زمیان.
بله.
اشاره میکنه که در واقع یتیم هستش. به دختر سقلاب در پایان این داستان میرسه، میره به سمت این که از اون دختر سقلاب خواستگاری بکنه.
بله.
بعدها اون دختر میاد و معمایی رو مطرح میکنه و عیناً هم در واقع اینجا پادشاه همین معما رو حل میکنه. من میخوام بگم آنچه که اتفاق افتاده یه سیر خیلی خیلی جالبه. از هزار و یک شب شما حرکت میکنید، ترجمه آنتوان گالان، بعد دولاکروا، البته اینم فراموش نکنید این زمان تقریبا کمی بعدش هم پروکشتال هم مترجم هزار و یک شب به زبان آلمانی است. در واقع ترجمه هزار و یک شب انجام میشه. تردید نباید کرد. به نظر میرسه که یک ترجمه لاتینی باید از قبل وجود داشته باشه، چون شما نمونه هایی از شیوه روایت رو مثلا در دکامرون بوکاچو هم عیناً از هزار و یک شب میبینید که به نوعی خاص هستش. اگه اجازه بدید به سراغ ترجمه های نظامی بریم به زبان آلمانی که
بله،
وجود داشته.
بله.
ترجمه های زیادی وجود داشته. یکی از مشهورترینش ترجمه اردمان هست. بخشای از هفت پیکر رو کار کرده. هلموت ریتر درباره هفت پیکر مطالبی نوشته. روکرت بخشای رو کار کرده و شاید مشهورترینش ترجمه شاک هست. شاک هم شاهنامه فردوسی رو کار کرده،
هم اسکندرنامه
رو سعی کرده که در واقع اون وزن و کلام رو منتقل کنه، همونجور که در شاهنامه هم این کار کرده بود. اومده از اون در واقع به اصطلاح خودشون الکساندرینن بهش میگن، توی شعر نیبلونگن لید که کهن‌ترین حماسه آلمانی است، از
که ما اشاره کردیم
قبلا بهش استفاده میکنه برای بازسرایی در واقع اسکندرنامه. جا داره که از آخرین ترجمه‌ای که است از هفت پیکر نظامی کار رودولف گلکه یاد کنم. گلکه مسلمون شده بود، مصطفی اسلامی نامش بود، در ایران زندگی میکرد و یکی از بزرگترین ایران شناس هاست. بسیار از داستانهای معاصر فارسی رو هم ترجمه کرده به زبان آلمانی و از این جهت شهرت بسیاری رو داره.
تو این قدم پایانی های دکتر فیروزآبادی، چون فکر میکنم دیگه فرصت چندانی هم نداریم، برای به فراخور حال از نظامی هم گفتیم، از هزار یک شب هم گفتیم، اینها همه در واقع ادبیات مشرق زمینه که تأثیر میگذاره در آلمانی تبارها. باز برگردیم به شیلر که از ابتدا سخن رو در مورد او آغاز کرده بودیم. یه جمع‌بندی بکنیم که در واقع بحث در مورد شیلر هم بسته بشه، اگرچه باز جای صحبت هست، ولی خب یه جمع‌بندی بکنیم که دوستان شنونده هم بدونن.
عرض کنم که در مورد شیلر خاص اگه بخوایم بهش توجه کنیم، ما در ایران وقتی اثری رو از کسی ترجمه میکنیم یا ترجمه اثری رو میخونیم، با این دیدگاه هستیم که خب این یک بُعد داره، یعنی نمایشنامه نویسه. بعد وقتی شما میبینید که شاعرم بوده پس شعرم گفته، در مورد شیلر شما به این نکته باید توجه بفرمایید که در باب فلسفه تاریخ اصلا استاد دانشگاه بوده در اینا، یعنی مدتی تدریس کرده و یه کتابی هم داره، دولت فرزانگی، که آقای محمود عبادیان ترجمهش کردن. بسیار کتاب با ارزش است. یک نگاه خاصی شیلر داره که به نظر من ادامه راهی است که شکسپیر داشته، بعدها پیسکاتور در تئاتر آلمان و بعد هم برتولد برشت خواسته داره. یک نگاه خاص به ماده تاریخه. ماده تاریخ منظورم اینه که موضوعهای تاریخی رو مثل ماریو استوارت، مثل جان دارک در واقع مطلب، مثل خیلی از
دو
شیزه اولان خودش جان دارک، مثل خیلی از اینها رو در واقع استفاده میکنه که در این ویژگی های تاریخی که وجود داره بتونه خودش رو از قید و بند اون نظام حاکم استبدادی اون زمان آلمان نجات بده. اینو فراموش نفرمایید که مثلا ویلهلم تل، که شاید مثلا برای شنوندگان عزیز تصویر اون پدری که به سمت پسرش تیر میندازه و پسر بر سرش یک سیب داره و این کارو به اجبار انجام میده و اون سیب رو میزنه، یک نمونه خیلی خوب حماسه ملی سوئیسی هاست. بله. یعنی کارایی رو که شیلر انجام داده، ماده تاریخ با موضوعهای تاریخی، حتی والنشتاینش، تو والنشتاین هم دقیقا همین حس و حالو که آخرین اثرش منتقل میکنه، به نظرم میرسه ماده تاریخی یک ابزار و وسیله کار برای شیلر بوده تا بتونه نظر خودش بیان کنه. اون جنبه فلسفیش هم همچنان جای کار کردن و مطرح شدن رو داره.
خب ما سعی کردیم در این برنامه اگرچه به اختصار به شیلر و تأثیرپذیری او از ادبیات پارسی بپردازیم و خب عملا با این نگاهی که کردیم آقای دکتر به شیلر و آثارش و تأثیراتی که گرفته از ادبیات پارسی، این مجموعه از برنامه‌های به باغ همسفران، این بخشش، بخشی که تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات آلمانی زبان بود، عملا به پایان رسید و خب عاقبت به پایان دفتر رسیدیم در این قسمت و خب باید در برنامه‌های دیگر مطالب دیگری رو برای دوستان بگیم. ناچاریم با آقای دکتر فیروزآبادی در این برنامه خداحافظی بکنیم و ایشون رو به خدا بسپاریم تا انشالله برنامه های دیگری باز هم فرصت بشه و در خدمتشون باشیم. آقای دکتر سپاسگزار بابت حضور بسیار بسیار خوب و تأثیرگذارتون در این برنامه.
منم خیلی سپاسگزار هستم، فرصت خیلی خوبی بود. فکر میکنم هدفی که از کل این برنامه ها بود بحث هویت ما ایرانی،
بازیابی هویت خودمون
و دیدن در واقع وجود خودمون و اون پرتو حضورمون در جهان امروز هست که به نظرم خیلی ضروری است بعدها بیشتر بهش پرداخته.
سپاسگزارم، بسیار بسیار شیوا و خوب گفتید. این بخش آخر رو واقعا هدف جز این نبود و اجازه بدید از اقبال لاهوری بازیاد بکنم که ای جوانان عجم، جان من و جان شما، واقعا بیایم به خودی نگاه بکنیم و فکر نکنیم که دست پایین هستیم. دوستان عزیز، شنونده فرهیختگان ارجمند، شما رو تا برنامه دیگر از مجموعه به باغ همسفران که بررسی خواهیم کرد تأثیر ادبیات ایران رو بر سایر ملل به خصوص ملل اروپایی، به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود، پیروز باشید.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون